بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. قال الله تبارک و تعالی و لا تهنوا فی ابتغاء القوم ان تکونوا تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون و ترجون من الله ما لا یرجون و کان الله علیما حکیما. خداوند همه ما رو در زمره منتظران ظهور آقا بقیت الله اعظم قرار دهد. اجماعت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. امروز مراسم دعای ندبه در دار مؤمنین، دار مجاهدین، دار فداکاران، سمنان در جوار امامزاده واجب الاحترام یحیی بن موسی بن جعفر و در کنار مضجع شهید مجاهد فی سبیل الله فداکار سردار حاج حسن شاطری رضوان الله تعالی علیه برگزار میشه. ما در باب بقیت الله الاعظم یک اشتباه برداشتی که در برخی از ذهنها هست ابتدا باید برطرف کنیم و اون این که بقیت الله الاعظم وقتی ظهور کنن شمشیر به دست می جنگند و دشمن رو سرکوب می کنند و ما را به زندگی عالی و به زندگی راحت خواهند رسوند. این که ایشون اگر ظهور کنن زندگی برای بشر خوب میشه، اگر ایشون ظهور کنن اونگاه هست که بشر متوجه میشه زندگی یعنی چی، ایشون اگر ظهور کنن اونگاه معلوم میشه که انسانها در دوران غیبت در چه حیرت و گمراهی به سر میبردن، تردیدی نیست. اما آیا ایشون این جامعه رو، این وضعیت رو با فرماندهی خودشون بر نیروها ایجاد میکنن یا ایشون شخص خودش همه کارا رو باید بره انجام بده بعد دیگران بیان سر این سفره بنشینن؟ آیا از هنگامی که آدم ابوالبشر روی زمین آمده تا الان الا در یه مورد خاص جزئی خداوند متعال چنین مقدری داشته که انبیا اولیای الهی بیان برن یک تنه همه امور رو منظم کنن، همه چی رو به راه بشه، بعد انسانها بیان سر یک سفره آماده بگیرن بنشینن و یک زندگی بهشت گونه داشته باشن؟ اصلا چنین چیزی مقدر شده؟ هرگز چنین نبوده. یک مورد که انتظار داشتن چنین چیزی اتفاق بیفته خداوند متعال نقد کرد و فرمود نتیجه چی شد و اون قوم موسی بودن که حضرت موسی اینا رو حرکت داد اوورد در ورودی قدس، زمین با برکت، که اگر اونجا همراه موسی وارد می شدن زندگی آسایشمندی دارن. ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ارض مقدس. در جای دیگه فرمود بارکنا حوله، خیلی پربرکته. لا شرقیت ولا غربیه، زیتون اونجا رو میگن، اونجا بهترینه. وقتی آمدن اینجا گفتن یا موسی ان فیها قوما جبارین، این سرزمینی بابرکت، این سرزمینی که خدا برای ما نوشته که در اونجا بریم یک زندگی خوبی داشته باشیم، در دست آدمهای گردن کلفت جبار زورگوییه. بنابراین اگر ما بخوایم بریم اینجا الان به زحمت میافتیم، پس ما نمیریم داخل. چه کنیم؟ اذهب انت و ربک، تو همراه خدایت برید اینجا رو بگیرید، فتح کنید. فاذا دخلتمو، وقتی اینجا رو گرفتید، فانا داخلون، حالا ما میایم. انتظار داشتن موسی همراه با خدا بره اقدام بکنه، سرزمین رو فتح کنه، مشکلات رو برطرف بکنه، اینا بر یک زمین راحت پربرکت وارد بشن. نتیجه این دید چی شد؟ رمود نمیاد؟ گفتن نه. حضرت موسی به خدای متعال عرضه داشت خدایا تو گفتی این زمین رو برای ما نوشتی، اما برای من و قومم نوشتی. قوم میگن ما نمیای، تو برو. اینی لا املکو الا نفسی و اخی، من و برادرم برای این کار هستیم. شدنیه؟ خدامون تعالی فرمود چی؟ قال فانها محرمتون علیهم 40 سنه. این در گروه اقدام ایناست. اگر اقدام نکنن 40 سال نمیذارم داخل اینجا بشن. خب اگر داخل اینجا نشدند نتیجه چی میشه؟ گفت مقابل این اقدام پربرکت، مقابل این سرگردانیه. یعنی اگر تو رو، همراهی با تو رو برای دستیابی به این رها کردن، نتیجه این رها کردن میدونی چیه؟ ها، فانها محرمتون علیهم 40 سنه یتیهون فی الارض، سرگردان میشن. او وقت میشن مایه تأسف. اما تو تأسف نخوری ها عزیزان. میدانید قبر حضرت موسی کجاست؟ نه، هیچ که نمیدونه. چرا نمیدونه قبر حضرت موسی کجاست؟ این قومی که، این گروهی که اگر به امر خدا عمل میکردن، اونها اقدام میکردن با فرماندهی حضرت موسی و میرفتن اونجا رو میگرفتن، به یک زندگی آسایشمند آخرتدار پرتراوت میرسیدن. بر اثر اینکه انتظار داشتن موسی بره این کارو بکنه، اینا سر سفره آماده برن، دوچار شدن به سرگردانی. نتیجه چی شد؟ حضرت موسی با هاشون بودا، اما اونم با این قوم دیگه در بیابان ها سرگردان بودن. حمله کرده بود دشمن در حال فرار. در همین وضعیت حضرت موسی علیه السلام از دنیا رفت. خب دفنش کنن، حضرت موسی رو دفن کردن. دفن کردن، حمله شد بهشون، فرار کردن از اون منطقه. فرار کردن از اون منطقه، دیگه اون منطقه رو پیدا نکردن، نفهمیدنشون کجا دفن شد. این یه قومی که اگر می اومدن پای کار، می رفتن اقدام می کردن، به اون زندگی می رسیدن، تبدیل شدن به یه قوم سرگردان که امامشون رو هم دستوری گم کردن، یعنی دیگه نمی فهمیدن این چی میگه، و هم جنازه رو و قبر رو گم کردن. خیلی الان یهودی ها ادعا دارن ولی نمی دونن قبر پیغمبرشون کجاست. اصلا سنت الهی این نیست. کار پیامبران چیه؟ رهبریه. کار امامان چیه؟ رهبریه. یعنی مردم بیان تحت امر اونها وایسن، قبول بکنن ولایت اونها رو، بیان به اوامر اونها اقدام بکنن. به اوامر اونها که اقدام کردن، او وقت میشه یک دنیایی که آخرت ساز میشه. در دنیا هم نه حیرت دارن نه سرگردانی دارن. تصور اخفاتی ها اینه بقیت الله العظم یا فریاد میزنه یا اهل العالم انا بقیت الله، شمشیر میکشه از همون آغاز هرچی دشمن سر راهش هست میزنه میکشه و میاد گردن گلفتا میخورن زمین. او وقت ما مستضعفینی که یه گوشهی رفتیم تپیدیم، در یک مخفیگاهی موندیم، یهو یک جهانی برای ما درست میشه بهش کنه. نه، یه همچین چیزی سنت الهی نیست. بقیت الله العظم سه قرار نیست شمشیر بزنه. بقیت الله العظم این پیامبر اکرمه. پیامبر اکرم مأموریت داشت ها قوم رو از زلالت نجات بده. گفتن چجوری نجات بدم کنیم؟ فرمود با عوامه رو من عمل بکنی، به نواهی من عمل بکنی. گفتن آقا عمل میکنی؟ آمدن عمل کردن، حمله شد. حمله شد، حضرت همون باید دفاع کنی. چیکار کردن؟ دشمن آمده بود این امام هدایت رو بزنه شهید کنه. خداوند متعال فرمود که یاریش کنی. چیکار کنی؟ وایسید اون جلو نذارید اینو شهیدش کنه. چشم. وایسادن اون جلو که دشمن دستش به پیامبر نرسه. تو جنگ بعد نذاشتن دست دشمن بهش برسه. تو جنگ احزاب نذاشتن، تو جنگ خیبر نذاشتن، ولی اما تو یه دونه جنگ یهو فرار کردن. کجا؟ جنگ احد. تو جنگ احد فرار کردن، دشمن به پیامبر رسید، تا مرز شهادت رفت جلو. تا مرز شهادت رفت جلو. آه پیغمبر من اگر نیاید دور برش وایسید، دشمن دستش بهش برسه، اینو از دست میدید. و وقتی از دست دادید میشید چی؟ میشید زلالت، میشه حیرت. بقیت لالازم این اونه. او قرار نیست بیاد شمشیر بزنه. عزیزان اصلا کار یه امام شمشیر زدن نی. خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله علیه رو. ایشون رهبر حرکت و انقلاب بود، رهبر ما بود. ایشون هیچگاه تفنگ دستش گرفت. شما در زمان جنگ این فرماندهان لشکر اینا هیچگاه تفنگ دستشون میگرفتن که بره خط مقدم وایسه بجنگه؟ در خط حضور داشت، اما کار اون که تیراندازی نیست. کار اون چیه؟ فرماندهی و هدایته. بقیت لالازم کارش فرماندهی و هدایته، نه کارش جنگیدن در خط در سر. بنابراین اگر یه وقت شنیدی یه امامی شمشیر دستش گرفته داره می جنگه، بدان این امام یار نداشته که مجبور بوده خودش به جنگه. مثل امیرالمومنین. امیرالمومنین در زمان پیامبر او چی بود؟ اون سرباز پیامبر بود. او می جنگید که پیامبر سالم بمونه. لذا در زمانی که او بود پیامبر اکرم شمشیر نمی زد. لذا یک سوالی هست، میگن آقا پیامبر اکرم در طول جنگ هایی که بود کسی رم کش؟ میگن نه الا یه دونه. میگن این همه جنگ بود چرا این هیچکیو نکش؟ گفتن بخاطر این که اون رحمتن للعالمین بود. ها؟ گفتن خب اگر ایشون رحمتن للعالمین بوده یعنی علی ابن ابی طالب غضبن للعالمین بوده؟ علی ابن ابی طالب که نفس پیغمبره، میگه همونه. چرا این در جنگ ها کشته و نکشته؟ آقا پاسخ این نیست که اون رحمتن للعالمینه، علی هم رحمتن للعالمینه. نه، قضیه اینه که در اون جنگ ها کار به شمشیر زدن پیغمبر نمیرسی. چرا؟ چون اونا اومده بودن پیغمبر رو بکشن، اینا مأمور بودن که یه کارو کنن پیامبر شهید نشه و میستادن اون جلو. بالاترین حامی پیامبر علی ابن ابی طالب بود. دشمن میومد حذر میزد و اینا بدونید امیرالمومنین هر کی میومد بره سراغ پیغمبر میزدش. امر ابن عبدود اومده بود این ور بره سراغ پیغمبر، امیرالمومنین زد انداختش. ولی وقتی که در میرفتن منطقه جنگ رو ترک میکردن و دیگه نیت جنگ نداشتن ولشون میکرد. پیغمبر اکرم اگر یه نفرم که گفت کش، اون تو جنگ احد بود، اونم به دلیل این بود که امیرالمومنین تو خط مقدم داشت دشمن رو تعقیب میکرد، تنگه رو خالی گذاشتن، یه تعداد دشمن از تنگه دور زد، اون رسید به پیغمبر. رسید به پیغمبر هیچ کی نبود. حضرت خودش در اونجا شمشیر کشید و لذا حضرت شمشیر کشید، اینقدر زدن شمشیر از دستش افتاد، تیراندازی میکرد تیراش هم تمام شد، با سنگ میزدن. پیغمبر دیگه روزانو رسیده بود، داشت میافتاد که شهید شه. امیرالمومنین و بعضیا رسیدن دور حضرت، دشمن دادن عقب، حضرت سالم نه اینکه سالمون یعنی شهید نشد و الا حضرت پیشانی شکست، دندان شکست، حضرت تا مرز شهادت رفته بود جلو. نه اینکه پیامبر اکرم رحمتا للعالمین بود کسی رو نمیزد. من یه کشتن کافر حربی، این کشتن کافر حربی مگه خلاف رحمت الهیه؟ خود خدای متعال فرمود که اقتلوهم حیث ثقفتموهم، برید اینا رو بکشید. درست مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما در یه جا یه سگ هاری که حمله کرده یه نفر رو گاز بگیره، یه انسانی رو گاز بگیره، هاری بگیره، شما این سگ رو بزنی بکشی، اینجا شما خلاف رحمت عمل کردی. نه پیامبر اکرم، اگر میگن علی ابن ابی طالب تو جنگ جمل جنگید، اگر میگن تو نهروان جنگید، اگر میگن تو صفین جنگید، دلیل بر نیست که حضرت نیرو نداشت. همتون هم میدونید اینه که تو جنگ صفین با حضرت بودن نیرو نبودن. یعنی چی؟ همتون شنیدید امیرالمومنین علیه السلام داشت به پیروزی میرسید، خودش هم شمشیر میزد، یا دیده دیگه نمیجنگم و اه چه نمیجنگین؟ گفتم به نتیجه رسیدین. گفتم کو نتیجه؟ گفتم میبینی قرآن ها رفته بالای اینه داره میگه که بیاین قرآن حکم بشین. حضرت این نتیجه نیست. من چرا؟ ما این دروغ میگه. نتیجه اینه که اون بیاد امام الحق رو قبول کنه. این میدونه من بر حقه. ای داره این؟ گفتم نخر همینه علی نتیجه. ما دیگه نمیجنگیم. حضرت خیلی خوب شما نجنگی من میجنگم. گفتم نخر تو هم نباید بجنگی، اگر بجنگی تو رو میکشیم. این جماعت اینه امام قبول دارن، او جماعتی که به فرمانده بگن اگر دیگه بجنگی میکشیم، این نیرو نیستن که. نیرو یعنی اون کسی که امامشو قبول داره، میگه آقا تو هرچی بگی حرف حرف خدا. لذا حضرت مجبور کردن، همین داشتم مطالعه میکردم یه عبارتی دیدم اصلا متوقف شدم روش. حضرت بعد از اون که اینا مجبور کردن که آقا دیگه نجنگ، بعدش اومدن گفتن علی چرا نجنگیدی؟ حضرت فرمود که خب خودتون گفتی. گفتن ما اشتباه کردیم، تو چرا اشتباه کرد؟ حضرت گفت من اشتباه نکردم، شما نیروهای من بودید مثلا. گفتن نه تو باید با ما میجنگیدید. حضرت فرمود خب من با شما با کی بجنگم؟ یکیشون گفت علی به خاطر اینکه زنده بمونی، به خاطر اینکه به حکومت برسی اومدی، حکمیت رو قبول کردی، حرف خدا رو زیر پا گذاشتی، پناه بر خدا. میدونی حضرت چی گفت؟ وقتی این طرف حضرت اینو گفت که خدایا مرگ مرا برس، خدایا مرگ مرا برسون، حضرت نیرو نداشت ولزن باید شمشیر بزنه. عزیزان بقیت لالعظم وقتی میان اگر بهت گفتن شمشیر میزنه بدون این حرف غلطه و بنابر این. اگر الان بقیه تلال ازم کنار خانه خدا بیاد، مجبور نیست شمشیر بزنه، مجبور نیست سلاح بکشه. با این وضعیت که الان دارن اونجا، این خانه خدا دست کیه؟ اون یارو بود که الان عوضم شد ترام، گفت چی؟ گفت این عربستان گاو شیرده خوبیه. یعنی چی؟ یعنی این عربستان، این حاکمیت عربستان، این نیروهای اونجا رو یه گاو شیرده که مالکش آمریکاست. گاو اینو گاو شیرده هر موقع بخوام اینا رو میدوشیم. خب وقتی که اونجا یه همچین نیرویی هست، بقیه تلال ازم الان اگه بیاد باید چگاه کنه؟ باید همین نیروهایی که اونجا هستن که وقتی میگه انا بقیه تلال همین رو میزنن شهیدش میکنن، پس باید اسلحه بکشه اینا رو بزنه. امام که نباید تصدیه اندازی کنه. عزیزان بینندگان شنوندگان حضار محترم، بدانید این اشتباه برداشت بوده که در طول تاریخ همیشه یه عده یه گوشه نشستن، مثل این تفکر نمیدونم انجمن حجتی و اینا، که آقا دست رو دست بگذارید بشینید یه گوشه ای تا او بیاید ما رو نجات دهد. چی بیاد نجاتت بده؟ خدای متعال فرمود ان تنصر الله ینصرکم، اگه اومدی خدا رو یاری کردی خدا یارید میکنه. چرا اول از ما یاری رو خواست؟ گفت ان تنصر الله ینصرکم، یعنی تو باید بیای دور وایسی، تیر سمت امام زمانت نیاد، نیاد، او وقت من امام رو میفرستم برای تو، تو رو یاری میکنه، و الا من امام رو درستش کردم، این اساره خلقت رو گذاشتم، تو هم یه گوشه نشستی میگی اساره خلقت، بیا اینجا، اینه که دارن تیراندازی میکنن، تو بشین تیراندازی کن، اینا رو از بین ببر، بعد بیا سراغ ماما رو. خدای متعال میگه که بشین تو همون، حضرت موسی دیگه گو موسی وقتی میگن باهات نمیایم نجش این میشه 40 سال. حالا اینو بدونید، تا هنگامی که نیرو به اندازه ای نشه که بقیه لالزن وقتی میاد فقط به نیروها اعلان کنه من آمدم، همین نیروها تحت فرماندهی او عمل بکنن، تا هنگامی که این نیاید، این اتفاق نیفتد، او رو رویت نخواهی کرد، و تا هنگامی که او رو رویت نکنی تیه و سرگردانیه. این زلالتیست که میبینی، این گمراهیست که برای بشریت میبینی. خدا رحمت کنه، حضرت امام فراخوانت کرد، گفت آقا این دیدگاه رو بیا پیدا کن، بیا پای کار امام زمانت، بیا جلو، تا شاخ استکبار رو نشکنی یا اهل العالمان بقیت الله رو نمیشه شنید. تا این شاخ رو نشکنی انتظارت شعاره، انتظار حقیقی اینه که آقا اون شاخ اونو بشکنی. خب اگه بخوای شاخ اونو بشکنی او وقت سخته، او وقت معلوم میشه تو مؤمنی یا نه. ولذا عزیزان اینو بدونی، هرچه آیه تو قرآن هست آمده ما رو به صبر و بردباری و تحمل دردها و رنجا دعوت کرده، همه مال این سختی هاییست که در مسیر امام و پیامبرمون میکشیم، و الا سختی های طبیعی اینا برای همه عالم هست. میخوای صبر کن، میخوای صبر نکن، این که دست تو نیست. وقتی یه جا مثلا یه سیل را میفته میزنه همه چی عوی میبره، میخوای صبر کن، میخوای صبر نکن، خب چیزی کاریت نه. اینجایی که میگه بشر صابرین، اینا همه مال اون سختی هاییست که در راه نصرت امام و دین و پیامبر میای. دو راه داری، میتونی امامت یاری نکنی این سختی ها نمیاد، میتونی بیای امامت یاری کنی این سختی ها میاد. اینجاست که میگه بشر صابرین. حالا اینا، حالا میخوام این مقدمه رو خیلی کوتاه، یک زل مقدمه. خدا ببینید عزیزان، الحمدلله بعد از اینکه حضرت امام آمد این انقلاب شروع شد، این ملت ما و به تبعیتش دیگران اومدن تو این خط. گام اول برداشتی، با گام اول انقلاب و گام دوم انقلاب به اون نقطه هدف نگاه کنید. گام اول به چی؟ گام دوم به کجا؟ ما کجا میخواییم بریم؟ نقطه هدف کجا؟ عزیزان یک هدف در این انقلاب هست، و اون این که به حلم ناصرن ینصرنی بقیت لالعظم جواب بدیم. بابا والله داره میگه حلم ناصره. این که عرض کردم امام نباید به جنگ باید فرماندهی کنه، با یه مثال واضحش ابو عبدالله حسین، امام حسین در روز عاشورا اولین نفر بود که شمشیر کشید و جنگید، یا آخرین نفر؟ آخرین نفر بود. چرا؟ چون تا آخرین نفر باید فرماندهی کنه، اون جلو وایسادن نذاشتن دست دشمن برسه. آخرین نفر که عباس ابن علی و دیگه بعد علی اصغرش هم تمام شد و دیگه هیچ کی نیست، بله، باز سوار اسب چی گفت؟ گفت حلم ناصر. ما کسی هست بیاد؟ اگر کسی بود آقا دست به شمشیر نمیشد که. حلم ناصر ینصرنی، حلم زهاب بن انحرم رسول الله، آقا خود شمشیر کشید و خب شهید شد. بقیت الالعظم در حلم ناصر داره میده، و این امام رحمت الله علیه و این مقام از رهبری و این به این حلم ناصر جواب دادن. وقتی جواب دادی، خدای متعال در قرآن یه مطلبی بهت میگه، میگه لا تهنو، تو این سوست نشو، لا تهنو فابتغاء القوم، خوب داری میری جلو، سوست نشی ها، لا تهنو فابتغاء القوم. عزیزان اون موقعی که اینو به شما بگم شعاری، هر چی میخوای بگی امام زمان بگو، والله اگر 1000 سال دیگه هم 1000 تا شاه پهلوی مانند در ایران می اومد، شما هزار تا انجمن حجتی هم داشتی یک کلمه به اینا نمیگفت. میگم هر چی میخوای بگو، ایها المنتظر منتظرم بیاد. میگم بشین به این انتظار. اما خدا رحمت کنه حضرت امام رو، یهو آمد گفت آقا انتظار معناش اقدامه، انتظار معناش اینکه شاخو بشکنی. تا اینو گفت گرفتن تبعیدش کردن. و مردم وقتی پیام او رو گرفتن، از اون مدل نگاه انتظار ایستای در خانه نشسته آقایون در حال رفاه و در باغها و کنار جویساران و بشینیم یه شعری هم از عمق جان برامون از امام زمان بخونن و یه عشقی هم بریزیم، زور غذا آماده، شب غذا آماده، بعدم تو خونه خیلی راحت. آقا خب شما چی هستی؟ من منتظر آمدن امام زمانم. عجب انتظاری. یه خورده زندگی تو اصلا ماننده اون نبوده. خود او چجوری دارن زندگی میکنه؟ امام صادق فرمود به نفسیم مشرددن، جانم فدای اون خانه به دوش. حالا امام خانه به دوش، اینم کنار نهر جاری نشسته خیلی راحت داره میگه ای کاش بیا. امام اومد گفت این راهش نیست. و راه چیه؟ گفت راه بیا برو شاخ استکبار رو بشکن. اومدی شاخ رو بشکنی، اون متوجه شد آقا درگیری. درگیری خدای متعال گفت خب حالا من میام تو میدون. لا تهمو سست نشو. چرا؟ میدونم داری درد میکشی، دردش خیلی هم زیاده. وقتی تو مسیر امام زمان دادامدی درد داره. اما دو تا مطلب بهت میگم، به این دو تا مطلب دقت بکن، تحمل دردت برات راحت میشه. چیه؟ یک، داری درد میکشی؟ آره. اینو بدون وقتی در مسیر انتظاره متحرک آمدی، وقتی رفتی شاخ دشمنه بشکنی، اگر داره بر تو سختی تحمیل میکنه بدان هر چی سختی بر تو تحمیل میکنه این همین هم تو کله او داره میاد. لا تعینو فبتقاء القوم، سوس نشو. ان تکونو تعلمون، اگه داری درد میکشید، فانهم یعلمون کما تعلمون، این تو داره درد میکشه. عزیزان اینو بدونید، این آقای رئیس جمهور قبلی که ترامپ بود عوضش کردن، این دومی رو آوردن، یکی از علتاش این بود که اون اولی هی درداشون رو میگفت، میگفت آقا اینه اینه، همه عالم فهمیده بودن دردا واقعی بود، قبلش پنهان مونده بود. این یه اومد گفت آقا بیچاره شدیم، ما رفتیم در عراق، ما رفتیم در عراق خط انتظار متحرک رو ببندیم. بابا والله اینا اینجا آمده بودن، این اما اولی که آمریکایی آمده بودن توی عراق. امام جمعه ای از کربلا رو اینا آمریکایی‌ها احضارش کرده بود، حالا اگر درست بگم کربلا یا نه، احضارش کرده بودن، گفته بودن که اگه آدرس این مهدی موعود رو به ما بدی جایزه بزرگی بهت. ای بنده خدا فکر میکنه که مهدی موعود که اینا میگن یکی از این نیروهایی است که اسلحه گرفتن با آمریکایی‌ها میجنگن. گفته بود والله من سازمانی‌ها رو نمیدونم، نمیشناسم اینی که شما میگید. گفته بودن مختصات بهت میدیم، اگر یه روزی با این مختصات دیدی به ما معرفی کن، جایزه والا داریم. شروع میکنن مختصات مهدی موعود دادن، مختصات که میگن این متوجه امام زمان رو میگن. میگه آقا جون اون اگر دیده بشه اومده باشه دیگه شما اینجا نیستین. دقیقا آمده بودن این خط رو ببندن، دقیقا متوجه شدن چی داره اتفاق میفته، آمدن این خط رو ببندن. خب شما برای اینکه اون خط ایجاد بشه، انتظار متحرک ایجاد بشه، خیلی رفتی جلو به سختی افتادی. آمدن بعد یه های آقای ترامپ گفت بیچاره شدی، بدبخت شدیم. خیلی گفت اینو آقا، این چون هی میگفت، حالا به حرف خدا رسیدی که گفت ببین سختی کشیدی. گفت آره. گفت اقتصاد داغون شد. گفت آره. گفت به تحمیل او بود. گفت آره. گفت منافقین باش همکاری کرده بودن. گفت آره. گفت به این حرفای آقا گوش کن ببین اون همین جوری بوده یا نه، همین بدبختیاری کشته یا نه. آره. گفت بس ببین یه طرفه نیست، فکر نکن اون در بهشت برین زندگی میکنه. یه مدتی بود یه عده‌ای حرف میزدن میگفتن آمریکا بهشت برینه، اگر برید سراغ اون زندگیتون روال عالی عالی میشه. ها خیلی تبلیغ کردن. این آقای ترامپ اومد گفت آقا بهشت برین کدومه؟ این حرفا کدوم؟ این بنده خدا رو عوضش کردن، این دومی بیاد، این دومی واقع قضیه رو عمل بکنه، ولی دیگه نگه. قرار نبودیم بگه. من یهو دیدم دیروز این بنده خدا هم اومده میگه آقا اوضاعمون خیلی خرابه، اینا مجبور شد، اینقدر اوضاعشون خرابه اینا مجبور شد بگه. خدا متعال فرمود ببین اگه داری درد میکشی یه طرفه نیست، فکر نکنو. نه خب یه مطلب دیگه هم بهش توجه بکن دیگه، تو حتما مقاوم میشی. اون کدومه؟ ترجونه من الله ما لا یرجون. من یک کلمه بهت گفتم انتنصر الله ینصر کن، تو مگه به من امید نداری؟ و بله و بابا این سختی هایی که داری میبینی میریزن رو سره، این اقتصاد موجود این طبیعی نیست، این عامل اقدام دشمنه، دشمن از بیرون، منافقین از داخل، دست به دست هم دیگه دادن یک گرانی در اینجا ایجاد بشه که تو بگی آقا نمیشه تحمل کرد، برو بله رو بهش بگو، برو به دشمن بگو آره. خدای متعال فرمود بابا این کار نکنی. و گفت چرا؟ گفت درسته این فشار رو آورده، اما من به تو قول دادم که اگر این فشار رو تحمل بکنی نبری بعدش برای تو چیه؟ عزیزان الان هیچ بچه هایی که اینجا هستن، رضوان خدا بر شهید شاطری، بعضی از حضار ما، بعضی اونایی که صحبت من رو دارن گوش میکنن، اینا در عملیات کربلای پنج بودن. میدونی در عملیات کربلای پنج چه آتیشی ریخت شد؟ تعبیری شنیدم از مقام معظم علی، فرمودن اون کسانی که در عملیات کربلای پنج از منطقه بر نگشتن وایسادن مقاومت کردن، اگر در روز عاشورا بودن امام حسین تنها نمیذاشتن، اگر در روز عاشورا بودن امام حسین تنها نمیذاشتن. میدونی آتش کربلا چی بود؟ 30,000 نفر اون بر، 70 نفر این بر، از 30,000 نفر تیر میامد این بر. آقا آتش کربلای پنج در تاریخ جنگ سابقه نداشت، حتی در جنگ جهانی دوم سابقه نداره. بفرمایید ببینم باقی مانده در عملیات کربلای پنج شمایی یا ارتش صدام، شمایی یا صدام، شمایی یا کفر؟ کو حزب بعث؟ حزب بعث کجا را؟ زیر اون آتش کی نجاتمون داد؟ کی؟ گفت ترجونم الله ما لا یرجون. عزیزان اینو بدونید، ما امید به خدا داریم. امروز دشمن میخواد از اون گام اولی که برداشتی میخوای گام دومو برداری، و گام دومت میرسه به نقطه ای که در خودت این استعداد رو میبینی که انتظار داشته باشی که بقیت الله لازم بلی گام دومو دوباره خوب بخونی. خدایا به عزت و جلال سودا زیر این آتش سنگینی که با همکاریه دشمن بیرونی و نفاق داخلی ایجاد شده، خدایا ما را مقاوم بگردان. خدایا اون کسانی که با بعضی از سختی ها میخوان ملت ما را از مسیر انتظار متحرک، از مسیر انتظار مطلوب الهی باز دارن، خدایا اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابودشون بگردان. بله انتظار متحرک یعنی کربلا، یعنی کربلایی بودن. اگر نه یه پای کار آقا همین میشه امام حسین علیه السلام نظر ان یمینهی و ان شماله، دید دیگه هیچ که نیست، همه رفتن. آمد در به خیام حرم، فنادا به اعلی صوته یا زینب یا ام کلثوم یا رباب علیکن من السلام، من هم رفتم خدا حافظ. ریختن بیرون، ریختن بیرون. رضوان خدا بر شاطری خیلی زحمت کشید، رضوان خدا بر مدافعین حرم. یک عکسی پخش شد، هر دفعه من اون عکس رو میدیدم میرفتم کربلا، یه مدافع حرم یعنی خانه آمده بیره بره، این دختر بچه پاها رو گرفته بند پوتینای بابا رو نگردشت. آها وقتی خداحافظی کرد ام کرد که برید در اون چیز، سوار بر اسب دست راه نمیره، نگاه کردید دخترش پای اسب و دستای اسب رو نگه داشت، فهمیده بود چی میخواد اتفاق بیفته. از هم دوم دختر کم چیه؟ گفت آها میدونم داری میری، بیا پایین با من خداحافظی کن. آمد گفت آقا بنشین نجست. نشست روی پای بابا شروع کرد گریه کردن. حسین ابن علی این اوج مقاومت، این اوج صبر و بردباری، انقدر گریه ای جانسوز بود، گفت لا تحرقی قلبی، دخترکم با این گریه هات به قلب من آتش نزن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا ما را بیامرز، تا ما را نیامرزیدی از این دنیا مبعد، عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر بگردان. ما را آنی و کمتر از آنی به خودمون وا مگذار. مریض های اسلام شفا عنایت بگردان. قرض مقروضین ادا بفرما. حاجت حاجتمندان روا بگردان. جوانان ما، دین جوانان ما رو در پناه خودت حفظ بگردان. این ویروس منحوس رو خدایا به درد با کفایت خودت شرش از سر ملل برطرف بگردان. ما رو در این آزمون، در این آزمون که نیاز به ایثار، نیاز به همکاری، نیاز به فداکاری داری، در این آزمون موفق بگردان. رهبر انقلاب عمرش تا ظهور امام زمان مستدام بدار. او رو آخرین رهبر قبل از ظهور قرار بده. خدایا حج بدون آل شرور با امام زمان از مسیر کربلا امسال نصیب ما بگردان. صلوات خواهد بفرمایید.